ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 23 اردیبهشت سال 1400 برابر با 13 ماه می سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش رو با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از الهه روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در 24 ساعت گذشته 297 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. میزان مرگ و میر ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران روندی نزولی را آغاز کرده. با این حال در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 14,000 نفر دیگر به کرونا تایید شده است. آمار مرگ و میر و مبتلایان به ویروس کرونا که به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی است. شیوع ویروس کرونا و انواع جهش یافته آن در ایران در حالی با شدت ادامه دارد که کارزار واکسینه کردن جمعیت به کندی پیش می رود و تا کنون تنها بیش از 300,000 نفر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. با شدت گرفتن درگیری میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس، روز پنجشنبه فعالیت دو فرودگاه اصلی اسرائیل مختل شد. بامداد پنجشنبه گزارش‌ها حاکی از تغییر مسیر پروازها از فرودگاه بن گوریون به فرودگاه رامون بود، اما بعد از ظهر روز پنجشنبه حماس اقدام به راکت پرانی به سوی فرودگاه رامون در نزدیکی ایلیات کرد و رهبری این گروه در نوار غزه خواستار توقف همه پروازهای خارجی به اسرائیل شد. پیش از این با شدت گرفتن درگیری شرکت هواپیمایی لوفتانزا و دو شرکت آمریکایی اعلام کردند به مدت 2 روز پرواز به اسرائیل را متوقف می‌کنند. به دنبال کشته شدن چندین فرمانده حماس در جریان بمباران روز چهارشنبه در نوار غزه، بامداد پنجشنبه ده‌ها راکت از این منطقه به سوی خاک اسرائیل پرتاب شد. به گفته مقامات بهداشتی در غزه دست کم 83 فلسطینی از زمان آغاز درگیری‌ها از 4 روز پیش کشته شدند که در آن میان به گفته مقام‌های بهداشتی 17 کودک وجود داشته. در اسرائیل نیز تاکنون 7 تن جان باختند. این تنش‌های نظامی به درگیری‌های خشونت‌بار خیابانی میان یهودیان و عرب اسرائیل نیز منجر شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه درباره این تنش‌ها با نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرد و گفت واشنگتن از حق اسرائیل برای دفاع از خود پشتیبانی می‌کند. بنیامین نتانیاهو نیز وعده داد که کشورش با توانایی‌های نظامی حماس مقابله خواهد کرد. به رغم درخواست‌ها برای برقراری آتش‌بس، گروه حماس نیز بر ادامه حملات خود علیه اسرائیل تاکید کرده است. حماس حدود 1600 راکت را به سوی اسرائیل و از جمله تل آویو پرتاب کرده که بسیاری از آنها توسط سیستم دفاع هوایی اسرائیل منهدم شده و برخی در خاک نوار غزه فرود آمده است. اسرائیل نیز حدود 600 حمله در نوار غزه انجام داده است. تراکم جمعیت در نوار غزه بسیار بالاست. این منطقه که در کنترل حماس است در سالهای اخیر تحت محاصره است و با بحران‌های انسانی روبروست. سومین روز از ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران با حضور افرادی چون علی مطهری و محمود صادقی نمایندگان پیشین مجلس، محسن مهر علیزاده رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی و رامین مهمانپرست سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه پایان یافت. در روزهای گذشته نیز از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین، حسین دهقان وزیر دفاع پیشین و سعید محمد از فرماندهان سپاه پاسداران ثبت نام کرده بودند. سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت تا پایان روز سوم 211 نفر برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. ثبت نام نامزدها تا روز شنبه ادامه پیدا خواهد کرد. پس از ثبت نام شورای نگهبان بر مبنای نظارت استصوابی صلاحیت نامزدها را بررسی خواهد کرد. این روند همواره مورد انتقاد ناظران مستقل و از مصداق‌های فقدان یک انتخابات عادلانه و آزاد در ایران برشمرده شده.
سپاسگزارم. ملای روانشاد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. زد و خورد های مرگبار در میان شهروندان یهودی و عرب اسرائیل
باعث میشه که اصلا زندگی این دو گروه برای مدت ها مختل بشه.
رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال به اتهام پولشویی بازداشت شد.
آقای خلیل‌زاده نه تنها مدیریت ورزشی نداشتن که حتی مدیریت اقتصادی سالم و پاکی هم در کارنامه‌شون نیست.
و از آخرین اخبار و حواشی بحران کرونا در ایران هم با خبر خواهید شد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همزمان با ادامه درگیری های نظامی میان اسرائیل و سازمان های مسلح فلسطینی در غزه، شهروندان یهودی و عرب اسرائیل به زد و خورد های مرگبار با یکدیگر پرداختند. بشنویم از آخرین تحولات در اسرائیل از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
از یک سو هم حملات راکتی در ساعات اخیر به طرف شهرهای متعدد اسرائیلی ادامه پیدا کرده. در همین لحظات حملات راکتی بیشتری متوجه شهرهای جنوبی اسرائیل از جمله بئرشبع شده. ارتش اسرائیل هم کماکان بمباران‌های هوایی در نقاط مختلف غزه رو ادامه داده. در مورد شهر اورشلیم حدود 200,000 نمازگزار فلسطینی امروز در میان آرامش نسبی اما شکننده در مساجد عمر و الاقصی حرم شریف نماز رو با آرامش برگزار کردند. محله شیخ جراح که کانون اصلی درگیری این بحران بود امروز تا حدی آرام بود، اما از جانب دیگر در میان شهرهای اسرائیلی، اونهایی که عربا و یهودیا در کنار هم زندگی میکنن، باز هم تنش و بحران بسیار شدید هست و قرار هست که از جمله شهر لود و احتمالاً برخی از شهرهای دیگه تحت مقررات منع آمد و شد قرار بگیرن، که این همه یهودیا و عربایی که به جان هم افتادن و درگیری های به شدت فاجعه باری در خیابان ها، کوی برزن ها، قطار های شهری دیده میشه، شاید اینها رو بخوان یه مقدار جمع بکنن، اما فعلا نفرت طرفین از هم دیگه عمیق است. چند روز پیش وقتی که تازه این ماجرای محله شیخ جراح در شهر بیت المقدس شروع شده بود، یک مرد عرب در شهر لود کشته شد. بعد از چند روز معلوم شد که یک مرد اسرائیلی با اسلحه شخصی خودش اون رو کشته، و وقتی اون ضارب رو دستگیر کردن، وزیر امنیت داخلی اسرائیل که از حزب لیکود آقای امیرخانا اومد گفت اگه دست من بود این ضارب رو آزاد میکردم، دلیلی برای دستگیری اون وجود نداره. اما حقیقت امر این هست که خود دولت اسرائیل و نهادهای اطلاعاتی و امنیتیشون میگن که دچار یک اشتباه شدید ارزیابی ها شدن، نمیتونستن حدس بزنن که اعراب فلسطینی در درون اسرائیل برای همبستگی با آنچه که در حرم شریف گذشته و آنچه که در شیخ جراح گذشته بخوان اتفاقا با فلسطینیان حماس در غزه ابراز همبستگی بکنن. در هر حال دوران آرامشی که در روابط این دوتا قوم در این سرزمین وجود داره، در واقع این دوران آرامش همیشه گذرا هست و این نفرت و مسائل متعددی که حل نشده میان طرفین همیشه باز هم به کانون درگیری های بعدی مبدل میشه. یه روزگاری بود که اینا فقط با یه نوع حلبی و یه نوع همین کود شیمیایی، هر کسی از تو خونه خودش احتمالاً میتونست که تو غزه یه نوع راکت های کوچولویی درست بکنن. اون وقت یهودی نشینای داخل غزه بودن و به طرف اونا پرتاب میکردن. حالا اینها به طرف راکت های 40 کیلومتری، 60 کیلومتری، 80 کیلومتری و 120 کیلومتری توسعه پیدا کرد. الان در بحران کنونی نه تنها یکی دوتا بلکه چندین راکت از جنوبی ترین نقطه غزه به حیفا شلیک شده که بیش از حدود 160 تا 180 کیلومتر است و راکتی برای نخستین بار راکت 250 کیلومتری پرتاب شده و علاوه بر اون خود نهادهای اطلاعاتی اسرائیل هم گفتن که به شدت مبهوت و غافلگیر شدن از اینکه حماس میتونه پهپادهای انفجاری داشته باشه و پهپادهای انفجاری رو امروز در دو نقطه شهرهای اسرائیلی حتی اینها به کار بردن که البته چندان اثری نداشت ولی مسلما وحشت زیادی ایجاد کرد.
گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدید. در ادامه همین گزارش بیشتر گفتگوی داشتم با علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان و ابتدا درباره جنگ‌های خیابانی در اسرائیل پرسیدم.
تمام مقامات اسرائیل نگران شدن وقتی صحبت از جنگ داخلی میکنن، باعث میشه که دیگه همین حداقل آرامشی که تا به حال بین شهروندان اسرائیلی عرب تبار و یهودی ها بود از بین بره و همونطور که میدونید 20% از جمعیت اسرائیل عرب هستند و با اینکه حقوقشون 100% مساوی با حقوق یهودی ها نیست ولی به هر حال در بعضی از شهرها همزیستی مسالمت آمیزی بود بین اینها و همدیگر تحمل میکردن و دو تا حزب عرب وجود داشت که حتی در انتخابات اخیر قرار بود که در یکی از این ائتلافات چه به نفع نتانیاهو چه به ضرر نتانیاهو شرکت کنند. همه این داستان‌ها به هم خورده و اینکه نیروی ارتش وارد شهر شده که مبادا برخوردها بالاتر بگیره، این خودش نشانه از این داره که مقامات اسرائیل خیلی احساس خطر میکنن، چون تا به حال در اسرائیل یک جانبه بود به این ترتیب که بعضی مواقع تندگرایان فلسطینی با چاقو یا با وسایل دیگر به یهودی ها حمله میکردن، ولی الان دو طرفه شده، دست راستی های اسرائیل و اعراب طرفدار جنبش فلسطین یا طرفدار حماس، اونها هم وارد ماجرا شدن و همین الان اصطلاح جنگ داخلی مرسوم شده. در حقیقت جنگ داخلی به اون صورت نیست، چون به هر حال عربا مسلح نیستن که وارد جنگ داخلی به صورت مسلح بشن، ولی این باعث میشه که اصلا زندگی این دو گروه برای مدت ها مختل بشه.
الان مقام های اسرائیل و فلسطینیان چطور میتونن وضعیت فعلی رو کنترل کنن؟
متاسفانه دورنمایی برای چند روز آینده نیست، چون میانجیگری قطر، میانجیگری مصر و میانجیگری آمریکا به شکست انجام میده تا به الان. ظاهرا ارتش اسرائیل و خصوص آقای نتانیاهو تصمیم دارن یکی دو روز دیگه لااقل به این حملاتشون به غزه ادامه بدن و آقای بنی گانس وزیر دفاع گفته که ما باید به نحوی به غزه حمله بکنیم که برای مدتی آرامش خاطر داشته باشیم. یعنی ما باید تمام راکت های یا قسمت اعظم راکت های موشک های حماس رو از بین ببریم که دیگر چندین سال ما آرامش داشته باشیم. و اگر تصور بکنید که بر اساس آمار و تخمین ها و بر اساس اظهارات خود حماس 10 تا 15 هزار موشک داره در مناطق مختلف، میتونید تصور بکنید که دامنه این جنگ به کجا خواهد انجام. اینه که من فکر میکنم در یکی دو روز آینده مشاهد ادامه درگیری ها باشیم و به خصوص این که حتی صحبت از این میشه که اگر کار به جای باریک بشه نیروهای زمینی اسرائیل وارد غزه بشه.
بنیامین نتانیاهو گفته بوده که فرماندهان حماس پیشنهاد آتش بس متقابل رو چهارشنبه شب دادن ولی آقای نتانیاهو رد کرده. به نظر شما چرا؟
برای این که میخواد همینطور که خودش گفت میخواد یه درس اساسی به حماس بده و اونها رو پشیمان بکنه که یک بارگی دست به چنین موشکبارانی بزنن، چون در حقیقت این موشکبارانی که حماس دستر در حقیقت اون گنبد آهنی رو که همه دنیا ازش تعریف میکرد که اسرائیل داره، اون گنبد آهنی رو نشون داد که 100% کارساز نیست. یکی اینه. دومی که از نظر سیاسی آقای نتانیاهو تصور میکنه که اگر به این مبارزش علیه حماس ادامه بده احتمال داره که بخشی از راستگراهای اسرائیل بیشتر بهش تمایل پیدا کنن و همونطور که میدونید ما الان در اسرائیل دولت نداریم و آقای نتانیاهو به زحمت یا اصلا نتونست دولت تشکیل بده و اگر این ادامه پیدا بکنه اصرار داره که بخشی از احزاب کوچک دست راستی اسرائیل به طرفش بیان و یک اکثریتی داشته باشه که دولت رو تشکیل بده و این امیدش هم چندان بیرون از واقعیت نیست. امکان داره که این گروه ها با آقای نتانیاهو بپیوندن و برنامه آقای لاپید برای تشکیل دولت رو به شکست منجر کنن.
تحلیل علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان رو میشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سخنگوی سازمان غذا و دارو خبر مفقود شدن 200,000 دوز واکسن کرونا را رد کرده و گفته که هیچ واکسنی گم نشده. فرهنگ قویمی از رادیو فردا که اخبار مربوط به کرونا رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. آقای قویمی، ماجرای این واکسن ها که گم شدن یا نشدنش مورد بحث هست چه هست؟
با درود به شما خانم نوشین و شنوندگان گرامی. در واقع ماجرا از روز چهارشنبه دیروز و در پی توییتی از سوی محسن دهنوی نماینده تهران در مجلس آغاز شد و در این توییت آقای دهنوی از گم شدن 200,000 دوز واکسن کرونا بر اساس آمار سامانه وزارت بهداشت خبر داده بود. بعد از ظهر چهارشنبه کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا موضوع گم شدن 100,000 یا 200,000 دوز واکسن کرونا رو تکذیب کرد و امروز هم آقای جهانپور در یک توییت نوشت هیچ واکسنی گم نشده و نخواهد شد. این که ایشون پیش بینی کرده نخواهد شد از اون سوالای از اون حرفای جالبه. اما به هر حال محسن دهنوی نماینده مجلس در توییتش نوشته که نامه‌ای درباره اعلام کد ملی کسانی که واکسینه شده اند و تعداد دقیق واکسن‌ها به وزیر بهداشت نوشته که این نامه تا کنون بی جواب مونده. کیانوش جهانپور در توییتش اضافه کرده که حدود 3,200,000 دوز واکسن کرونا به ایران وارد شده که به وزارت بهداشت تحویل داده شده. به هر حال بر اساس اعلام وزارت بهداشت امروز بیش از 1,680,000 دوز اول واکسن کرونا تزریق شده و بیش از 330,000 نفر هم هر دو دوز رو دریافت کردند. اما موضوعی که هنوز از سوی آقای جهانپور و وزارت بهداشت روشن نشده اینه که واکسن هایی که در بازار آزاد با قیمت های 10 میلیون تومانی فروخته میشه از چه راهی به بازار سیاه رسیده و اگه این واکسن ها تقلبی هن چرا در این زمینه از سوی قوه قضاییه و سایر نهادها اقدامی انجام نشده. این سوال همچنان بدون پاسخ مونده خانم نوشین.
آقای قویمی، درباره ویروس جهش یافته گونه آفریقایی و همینطور گونه هندی هم گزارش های منتشر شده در ایران، چه اخباری در این زمینه داریم؟
هرچند که آخرین خبری که امروز در این زمینه داشتیم از سوی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بود. خانم فاطمه نوروزیان گفته که 44 مورد ابتلا به ویروس گونه جهشیافته آفریقایی در چند شهر استان هرمزگان از جمله در شهرهای بندرعباس، بندرلنگیه و پارسیان شناسایی شده و در این حال نسبت به شیوع گسترده این ویروس آفریقایی در سایر شهرها هم این خانم هشدار داده. البته او گفته که یک نفر به علت عوارض ناشی از گونه جهشیافته هندی و یک نفر هم به علت عوارض گونه جهشیافته آفریقایی در استان هرمزگان جان باختند که یک نفر 28 ساله بوده و یک نفر هم 71 ساله. هفته گذشته هم خانم نوشین سعید نمکی وزیر بهداشت ایران از حدود 40 مورد شناسایی افراد به ویروس جهشیافته آفریقایی و 13 مورد ابتلا به ویروس جهشیافته هندی خبر داده بود. در همون روزها هم برخی مقامات بهداشتی از شناسایی ویروس کرونا جهشیافته هندی در استانهای بوشهر، قم، یزد و حتی آذربایجان غربی خبر داده بودند. این را هم اضافه کنم که برای تشخیص نوع ویروس جهشیافته باید نمونه ها به آزمایشگاهی در تهران فرستاده بشه و گاهی اوقات نتایج این شناسایی ها قربانی سیاسی کاری میشه و یا با حرفهای متناقض مقامات وزارت بهداشت در این مورد روبرو میشیم. خلاصه این که الان یک هفته است که در این مورد اصلا هیچ گونه خبری منتشر نشده خانم نوشین.
آقای قویمی، درباره تولید واکسن های ایرانی کرونا، چون چند تا واکسن داشتن در واقع به مرحله آزمایش های بالینی اینا رسیده بود، رئیس انستیتو پاستور ایران گفته که قرار هستش که 1,000,000 واکسن ایرانی تا آخر خرداد ماه تولید بشن، یعنی حدود 40 روز دیگه. چه جزئیات بیشتری این مقام انستیتو پاستور زده.
عرض که دکتر علیرضا بیگلری رئیس انستیتو پاستور امروز گفته که با همکاری کشور کوبا تا آخر خرداد ما 1,000,000 دوز از این واکسن ایران کوبا آماده خواهد بود و اضافه کرده که در صورت اخذ مجوز میشه تا پایان شهریور 3,000,000 دوز دیگه تولید بشه. البته به گفته او این بستگی به مجوز داره، ولی مشخص نکرده که مجوز تزریق و استفاده از این واکسن ایران کوبا از سوی چه نهادی صادر میشه، آیا یک نهاد ایرانی یا کوبایی یا یک نهاد جهانی مثل سازمان بهداشت جهانی. به هر حال تا پایان خرداد دست کم 5 هفته فرصت هست تا او به این پرسش ها پاسخ بده. این رو هم به نقل از رئیس انستیتو پاستور بگم که او گفته 24,000 نفر در 8 شهر ایران در کارآزمایی فاز نهایی شرکت کردند که بیش از نیمی از داوطلبان به گفته او تزریق اول را دریافت کردند و مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت محمد مهدی گویا هم همین حرفا رو تکرار کرده و گفته در بین بیش از 12,000 نفری که در مرحله کارآزمایی این واکسن ایران کوبا رو دریافت کردند هیچ عارضه‌ای مشاهده نشده. البته این حرف میتونه تا اندازه مبالغه آمیز باشه و به خاطر نبود رسانه‌های مستقل در ایران نمیشه این گونه اظهارات مقامات رو در واقع راستی آزمایی کرد. خانم نوشین،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و آخرین جزئیات مربوط به بحران کرونا در ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پرسوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اسماعیل خلیلزاده رئیس هیئت مدیره باشگاه فوتبال استقلال به اتهام پولشویی و اخلال در تولید کارخانه ابریشم گیلان بازداشت شد. بیشتر گفتگوی داشتم با پیام یونسیپور، تحلیلگر ورزشی، و ابتدا درباره کارنامه اسماعیل خلیلزاده پرسیدم.
آقای خلیلزاده پیش از اینکه خودشون خیلی معروف بشن در گیلان، پسرشون معروف بودن، آقای میلاد خلیلزاده، که در فضای اینستاگرام سالهای سال معروف بودن به میلاد لاکچری. حتی یک زمانی، البته نه در حال حاضر، ولی زمانی بودش که اگر شما وارد سایت هتل کادوس میشدید، حتی برخی از رسانه‌ها این موضوع رو بهش اشاره کردن که یه بخشی داشت به نام میلاد لاکچری. چرا؟ چون پدر ایشون سالهای سال مالک، و البته هنوزم هستن، مالک هتل کادوس، بزرگترین هتل گیلان بودن. آقای اسماعیل خلیلزاده سالها در کار واردات خودروهای لوکس بودن، از دوستان بسیار نزدیک آقای مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان کنونی و استاندار سابق گیلان در زمان دولت آقای خاتمی بودن. مراوده های آقای سلطانیفر و آقای اسماعیل خلیلزاده از همون زمان شروع میشه که حتی در پرونده ای هم که الان در دست قوه قضاییه و همزمان به صورت موازی در دست اطلاعات سپاه پاسداران هست، اینه که کارخانه ابریشم گیلان در سال 1382 در زمان استانداری آقای سلطانی فر به صورت رایگان و با مبالغ نامشخص که البته گفته شده رایگان هست، با آقای خلیلزاده هبه شد.
به جز ارتباط نزدیک بین مسعود سلطانی فر و اسماعیل خلیلزاده، آیا آقای خلیلزاده هیچ نوع صلاحیت ورزشی دیگه‌ای داشت که به عضویت هیئت مدیره باشگاه استقلال در بیاد یا خیر؟
حتی برای پاسخ دادن به این سوال نیاز به کارشناسی خیلی ویژه‌ای وجود نداره. یعنی شما سوابق آقای خلیلزاده رو که نگاه بکنین، هیچ گونه سابقه مدیریت ورزشی، الزاماً بنده شخصا معتقدم الزاماً نباید کسی که مدیر یک بنگاه ورزشی میشه، فدراسیون ورزشی یا باشگاه ورزشی، نباید فوتبالیست، تکواندوکار یا کشتیگیر باشه. آقای صفایی فرهانی یکی از بهترین مدیران بعد از انقلاب ورزشی ایران بودن. آقای هاشمی طبا تحصیلات بسیار زیادی داشتن. پیش از انقلاب آقای آتابا یک تحول بسیار بزرگ در ورزش ایران به وجود آوردن که همین الان ما ازش ارتضاق میکنیم. اما در حقیقت آقای خلیلزاده نه تنها ورزشی نبودن که مدیریت ورزشی نداشتن، که حتی مدیریت اقتصادی سالم و پاکی هم در کارنامه‌شون نیست. و بر اساس اون چیزی که پیش از این گفتم، اتهامات مالی و فساد مالی زیادی متوجهشونه. البته این مورد رو در نظر داشته باشین که آقای اسماعیل خلیلزاده تنها مدیری نیست که آقای مسعود سلطانی فر در پست‌های مختلف ورزشی قرارشون داده و در موردشون ابهامات وجود داشته از نظر قضایی. تا کنون طی سالهای گذشته، طی 4 سال اخیر، بیش از 16 مدیر، لاغر 16 مدیر اسامشون منتشر شده که از سوی آقای سلطانی فر در فدراسیون‌ها یا باشگاه‌ها یا هیئت‌ها منصوب شدن و همشون یا پیش از این پیگرد قضایی مالی داشتن یا پس از انتصابشون توسط آقای سلطانی فر پرونده قضایی براشون باز شده. یه نمونه خیلی آشکارش رو شما میتونید در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس ببینید. قراردادی که با شرکت کارگزار پرسپولیس بسته شده که ردپای هم آقای سلطانی فر و هم پسرشون وجود داره و همینطور مثلا انتصاب رئیس هیئت مدیره وقت باشگاه پرسپولیس که در موردشون حرف و حدیث‌های زیادی وجود اومد.
از نظر شما بازداشت آقای خلیل‌زاده در چارچوب رقابت‌های سیاسی درون جناحی در جمهوری اسلامی تعریف نمیشه؟
آقای خلیل‌زاده اصلا در قوانین نیستش که اطلاعات سپاه یا مثلا وزارت اطلاعات یا قوه قضاییه بخواد برای یک جنگ درون سازمانی، اون چیزی که حالا میگن در آستانه انتخابات، پای ایشون رو وسط بکشه. به هر حال میدونیم پرونده‌های مالی زیادی میشه روش دست گذاشت که بخوام همون داستان‌های جناحی رو معطوف بهش باشه. اما داستان آقای خلیل‌زاده در حقیقت برمیگرده به سال 1982. یک فایل صوتی منتشر شده که از سوی نماینده وقت فومن در مجلس شورای اسلامی بوده که ایشون گفته ما فایل‌های صوتی داریم که آقای خلیل‌زاده کارگران کارخانه ابریشم رو تهدید کرده بودش، حتی به ضرب و شتم یا مرگ، که اگر اعتراضی داشته باشن نسبت به تعطیل شدن یا معوقه حقوقشون باشون برخورد خواهد شد. این ماجرا بسیار سر دراز داره. در سفر اخیری که آقای رئیسی به استان گیلان داشتن مجددا کارگران تحصیل میکنن، باشون صحبت میکنن و بالاخره بعد از سالها به این پرونده ورود شده.
سرنوشت کرسی خالی ریاست هیئت مدیره باشگاه استقلال چه خواهد شد؟
چند روایت وجود داره. خود آقای خلیل‌زاده پیش از این هم دستگیر شد، با قرار وثیقه آزاد شد، برگشت به جلسات هیئت مدیره استقلال. ممکن مجددا همین اتفاق بیفته، ایشون با قرار وثیقه آزاد بشن و بیان در جلسات هیئت مدیره استقلال شرکت بکنن تا زمانی که آقای سلطانی فر بالاخره سایه‌شون از روی سر ورزش ایران بردارن. اما به هر حال آنچه که مسلمه اینه که باشگاه استقلال پرسپولیس تجربه مدیریت بدون مدیر عامل، زندگی کردن بدون هیئت رئیسه، زندگی کردن و حضور در لیگ یا لیگ قهرمانان بدون رئیس هیئت مدیره رو داشتن. پس به خاطر همین خیلی به نظر نمیاد عجیب باشه که اگر استقلال مجدداً برای چندمین بار در 4 سال اخیر مانند پرسپولیس، مانند خودش، بدون سرپرست، بدون رئیس یا بدون مدیر عامل وارد مسابقات مختلف بشه.
توضیحات پیام یونسی پور، تحلیلگر ورزشی رو میشنوید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در سومین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 همچنان مناقشه دولت با شورای نگهبان بر سر ثبت نام و تایید صلاحیت نامزدها ادامه دارد. شورای نگهبان میگوید آیین‌نامه‌ای ابلاغی صادر کرده تا به انتخابات نظم بدهد. با تمهید تازه شورای نگهبان هنوز چهره‌های شاخص در میان دو گروه رقیب اصلی این انتخابات رونمایی نشدند، آن هم در حالی که تنها 2 روز تا پایان ثبت نام‌ها باقی مانده. در این رابطه بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
پرهیز از حذف نامزدها و تبعیض، درخواست تازه دولت حسن روحانی از شورای نگهبان و دیگر نهادهای حکومتی، درخواستی که در میانه جدال حقوقی دولت و شورای نگهبان بر سر ثبت نام نامزدها و تایید صلاحیت آنها مطرح می شود، آن هم با تاکید بر مشارکت حد اکثری مورد نظر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، مشارکتی که حتی نظرسنجی‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم آن را حداقلی می‌داند.
32.8% مردم گفتند که در انتخابات حتما شرکت می‌کنند. از این طرف ما 51% کسایی هستند که حتما شرکت نمی‌کنند. یک اختلاف 20% داریم که به هر حال الان نسبت به سال 96 تمایل به مشارکت کمتر هست.
شورای نگهبان با صدور آیین‌نامه‌ای تنها چند روز پیش از آغاز ثبت نام نامزدها وضعیت تازه‌ای را مقابل نامزدهای انتخابات 1400 قرار داد. شرط سنی 40 تا 75 سال که در این مورد نامزدی مثل محمد قرضی 80 ساله را از ثبت نام منصرف کرد. در کنار شرایط سنی باید داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن را در کنار تصدی حداقل 4 سال فعالیت در سمت‌های مدیریتی کشور از یاد نبرد. اما موضوع جایی رنگ و بوی سیاسی تر می‌گیرد که بر نداشتن سوابق سوء امنیتی از جمله در رابطه با اعتراض‌های سال 1388 تأکید می‌کند. موضوعی که میتواند به طور مشخص نامزدی مصطفی تاجزاده در اردوگاه اصلاح طلبان را تحت شعاع قرار دهد. به ظاهر مشخص نشدن سرنوشت قانون اصلاح انتخابات در مجلس شورای اسلامی و معطلی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان را به اقدامی پیش دستانه واداشته است. اقدامی که روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران جوان آن را ممهور به این گفته آیت الله خامنه ای میداند. رهبر جمهوری اسلامی گفته بود کسانی که بنده یا جمهوری اسلامی را قبول ندارند برای کشورشان مشارکت کنند یعنی چه؟ صحبت‌های احمد خاتمی عضو شورای نگهبان در گفتگو با برنامه جشن سپاس هم تأییدی است بر نقش آیت الله خامنه ای در صدور این آیین‌نامه ابلاغی.
مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغیشون فرمودند انتخابات نظم پیدا کنه.
با این وجود دولت حسن روحانی در بیانیه خود نسبت به آنچه تاراندن شهروندان از انتخابات نامیده هشدار داده است. هشداری که نمودش در تأکید دولت بر پایبندی به قوانین موجود بروز پیدا می‌کند. جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی:
قانونی که من امروز باید اجرا کنم قانونی است که ماده 55 شرایط گذاشته، 35 گفته شرایط رو طرف داشته باشه و 59 هم ظرفه به من داده که مدارک رو بگیرم و دست شورای نگهبان بگذارم.
اگرچه شورای نگهبان میگوید مدارک ثبت نام کنندگانی را که بر اساس ابلاغیه اخیر نباشد از وزارت کشور تحویل نخواهد گرفت. با این شرایط تاکنون برخی از چهره هایی که در روزهای گذشته می توانستند طرف صحبت آیین‌نامه ابلاغی شورای نگهبان باشند از سوی وزارت کشور ثبت نام شدند. از سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیا یا علی مطهری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی تا محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و حضور جنجالیش در ساختمان بتونی وزارت کشور. آقای احمدی نژاد که همراهانش در کابینه دولت‌های نهم و دهم حضور پررنگی در میان ثبت نام کنندگان داشتند شورای نگهبان را از انتقاد خود بی بهره نگذاشت.
به نام نظارت استثنایی آن هم بعد از 42 سال از انقلاب برای مردم تصمیم می‌گیرند و هر روز تفصیل جدیدی از این نوع نظارت ارائه می‌دهند و حتی قانون‌گذاری هم می‌کنند.
انتخابات 1400 و اندک فضای باز سیاسی حاصل از آن بار دیگر برای شهروندانی که خارج از چارچوب‌های مورد نظر شورای نگهبان هستند و از دایره برگزیدگان حکومت هم دور هستند فرصتی فراهم کرده تا خود را در قاب دوربین‌ها ببینند و برخی هم حرف‌های دلشان را بزنند. نامزدهایی با شکل و ظاهری متفاوت و حتی گاهی شعارهای عجیب و غریب.
یه کسی مثل من که از روستا، دهات یا بیرون شهر میاد بعد میگید چه ایده‌ای داشتی اومدی، چه هدفی داشتی اومدی. خب حالا من اگر میخوای شعارمو بگم این قبلی‌ها که اومدن نونا رو بردن از سر سفره مردم، من شده نفر یه دونه نون سنگک بربری تافتون لواش براشون بیارم.
همچنان از چهره‌های سیاسی زن سرشناس خبری نیست، اما سومین زنی که ثبت نام کرد ثریا ملکزاده خود را کارشناس سابق وزارت بهداشت معرفی کرد.
من میدونم که زنان را جزء رجول سیاسی حساب نمی‌کنند ولی من به همیشه در صحنه هستم.
احمد خاتمی عضو شورای نگهبان در گفتگویش با صدای جمهوری اسلامی این نوع حضور را هم به چالش کشید.
ما می‌خواهیم انتخابات جوک نشه عزیز من.
سیاست‌های تازه شورای نگهبان رقابت‌های انتخاباتی 1400 را در حاله‌ای از ابهام فرو برده است. اصولگرایان تا این لحظه از چهره‌های برجسته خود رونمایی نکردند، فقط به انتشار اخباری درباره آمدن این نامزد و یا احتمال کنارگیری دیگری به نفع نامزدی خاص اکتفا کردند. اصلاح طلبان هم در برابر نگرانی از ریزش نامزدهای خود تصمیم قطعی را به بعد از تایید صلاحیت‌ها واگذاشتند. با این حال برخی ناظران انتخابات می‌پرسند شهروندان در کجای این معادلات قرار دارند.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
چهل و چهار سناتور جمهوری خواه کنگره آمریکا روز چهارشنبه در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از او خواستند به دلیل حمایت حکومت ایران از گروه‌های فلسطینی مانند حماس مذاکرات درباره احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام را متوقف کند. نویسندگان این نامه تاکید کردند با توجه به حملات راکتی حماس علیه اسرائیل، آمریکا باید تمام اقدامات لازم را برای پاسخگو کردن تهران انجام دهد و تحت هیچ شرایطی تحریم‌های ایران را رفع نکند. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
44 سناتور جمهوری‌خواه کنگره آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری این کشور از وی خواستند به دلیل حملات راکتی شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران به اسرائیل، گفتگوهای هسته‌ای با این کشور را در وین پایان دهد. در نامه این سناتورهای جمهوری‌خواه آمده که ایالات متحده نباید کاری کند که دشمنان اسرائیل را تقویت کند. اعضای جمهوری‌خواه سنا با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی از دیرباز حامی گروه حماس بوده افزودند که کاهش احتمالی تحریم‌های مالی ایران بدون شک موجب حمایت ایران از این گروه و سایر سازمان‌های تروریستی خواهد شد. این نامه که از سوی مارک روبیو سناتور جمهوری‌خواه تهیه شده و سایر سناتورهای سرشناس جمهوری‌خواه همچون تام کاتن، تد کروز و میت رامنی آن را امضا کرده اند، روز چهارشنبه هفته جاری به کاخ سفید ارسال شد. از شامگاه دوشنبه هفته جاری درگیری‌های شدید میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در غزه آغاز شده است و در این مدت دو طرف صدها حملات راکتی و هوایی علیه مواضع یکدیگر انجام دادند. فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل بین الملل در سوئد در ارجابی نامه 44 سناتور جمهوری خواه به جو بایدن به رادیو فردا میگوید:
نامه‌ای که 44 سناتور آمریکایی نوشتن به آقای بایدن که در ادامه مذاکرات وین تجدید نظر کنه، در واقع ابعاد متفاوتی داره. میدونید که یک بحران خیلی جدی در منطقه شروع شده و در واقع برای اولین بار اسرائیلی‌ها با باران موشک‌های حماس از منطقه غزه مواجه شدن که این موشک‌ها شاید خیلی دقیق نباشن، اما در آینده ممکنه دستگاه‌های روی موشک‌ها نصب بشه، این بار خیلی دقیق بتونن به اهدافشون برسن. به این ترتیب میشه گفت که معادلات امنیتی منطقه به ضرر اسرائیل در حال تغییره، و با توجه به نفوذی که کلا هم اسرائیلی‌ها در آمریکا دارن و هم در میان سناتورها دارن، این نامه حاکی از اینه که اگر کشوری که آقای بایدن داره باش مذاکره می‌کنه و قرار تحریم‌ها احتمالاً تسهیل بشه، بخش از تحریم‌ها برداشته بشه و امتیازاتی به ایران داده باشه، اما ایران از این امتیازات و از این تسهیلات استفاده کنه تا باز هم به حماس سرویس و خدمات بده و این سرویس و خدمات تبدیل به موشک بشه و بر سر اسرائیل به وارد تل آویو رو بخوان موشک بارون کنن، این معادله ای که به نظر میرسه که در آمریکا میتواند موجب اعتراض های خیلی جدی بشه، و به همین دلیلی که باید دید این بحران غزه و اسرائیل ادامه پیدا میکنه یا نه. من فکر میکنم که حتما فشار داخلی آمریکا اینقدر افزایش پیدا میکنه که دولت بایدن باید یک عکس العملی حتما نشون بده.
درخواست قانونگذاران جمهوری خواه آمریکایی از جو بایدن برای توقف گفتگوهای هسته‌ای با ایران در حالی است که هنوز دقیقاً مشخص نیست در این مذاکرات که با حضور غیر مستقیم نماینده آمریکا و گروه 4 به علاوه 1 در وین در جریان است چه می‌گذرد و چقدر این مذاکرات به کاهش جدی تحریم‌های مالی ایران منجر خواهد شد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران یک شنبه هفته جاری گفته بود که آمریکا در گفتگوهای جاری در وین بخش عمده‌ای از آن چیزی که باید انجام دهد را پذیرفته است. یک روز پیش از این هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مدعی شده بود که تحریم‌ها شکسته شده است.
راهی جز اجرای قانون و مقررات و قطعنامه 2231 راه دیگری وجود نداره. از نظر من به عنوان رئیس دولت به مردم اعلام میکنم تحریم شکسته شده.
ادعای مقامات جمهوری اسلامی درباره شکسته شدن تحریم‌های آمریکا در حالی است که منابع دیپلماتیک از وجود اختلافات جدی میان طرفین در گفتگوهای هسته‌ای وین درباره فهرست تحریم‌ها خبر دادند و دولت آمریکا هم بارها اعلام کرده تا زمانی که جمهوری اسلامی به تعهدات برجامیش باز نگردد تحریمی برداشته نخواهد شد. با این حال به اعتقاد فرزانه روستایی بعید است ادامه جنگ اسرائیل و فلسطینیان موجب بازنگری دولت جو بایدن در گفتگوهای وین شود.
من خیلی بعید میدونم که تیم آمریکایی مذاکرات رو قطع کنن، اما این بحث حاکی از یک اتفاق جدیدیه و اون اینه که دولت آمریکا نمیتواند یا نمیخواهد مذاکره با کشوری مثل جمهوری اسلامی رو قطع بکنه که میدونه در ضمن و در این حال همزمان با مذاکره اسرائیل رو هم تهدید میکنه، همزمان با مذاکره رهبر جمهوری اسلامی میاد و مسلمان‌ها رو دعوت میکنه که اسرائیل رو از بین ببرن و در واقع همزمان ما شاهد این هستیم که در واقع به نظر میرسه که یک جریان داخلی در ایران هم وجود داره که این جریان داخلی ترجیح میدن که این بحران منطقه ایجاد شود و در واقع مذاکرات برجام به مشکل بر بخوره. دولت آمریکا با یک همچین پکیجی، با یک چنین بسته از مشکلاتی که وصل شده و گره خورده به جمهوری اسلامی در واقع مواجه هست، نمیتونن حلش کنن، نمیتونن اون رو نادیده بگیرن و نه در واقع مجبورن به صورت زمین یک جوری ادامهش بدن. من فکر میکنم که احتمالی که مذاکرات قطع بشه خیلی بعیده، اما نشون میده بحران از آنچه که فکر میکردن بسیار جدی تره.
یک روز پیش از ارسال نامه سناتورهای جمهوری خواه به جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، 15 تن از این 44 سناتور آمریکایی با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های عمده تجاری و گروه‌های مالی درباره برقراری احتمالی روابط تجاری با ایران هشدار داده بودند.
پایان بخش مجله شبانگاهی برنامه یه هفتگی ملاقات هست. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات برخکار ساکن کرمانشاه است که در 15 سال گذشته بارها بازداشت شده. او در دهه 60 خورشیدی هم یکی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان کرمانشاه بود. جوانمیر مرادی، همسر، پدر و فعال کارگری 56 ساله‌ای که دغدغه‌اش حقوق انسان هاست. علاقه‌مند به موسیقی است و اهل ورزش و کوهنوردی. با حکم حبسی روبروست که مصادیق آن فعالیت‌های مدنی و بشردوستانه اوست. جمع‌آوری کمک‌های غذایی و بهداشتی برای کودکان کار، انتشار گزارش‌ها و تصاویری از شرایط کار و زندگی این کودکان، انتقاد از اعدام نوید افکاری و روح الله زم و انتقاد از سرکوب خونین اعتراض‌های آبان 98 برخی از فعالیت‌های اوست که اخیراً منجر به بازداشتش شد و محکومیتش در دادگاه. جوانمیر مرادی نخستین بار در فاصله سالهای 62 تا 63 بازداشت و زندانی شد. دومین بازداشت او دو دهه بعد صورت گرفت، در سال 85 و به اتهام مشارکت در برگزاری مراسم روز جهانی کارگر. اتهامی که از آن تبرئه شد، اما دو سال بعد به همان اتهام در عسلویه بازداشت شد. او یک ماه و نیم در سلول انفرادی اداره اطلاعات بوشهر و سپس در زندان این شهر محبوس بود و سرانجام این بازداشت 6 ماه حبس تعزیری بود که در نهایت به جریمه نقدی 2 میلیون تومانی تبدیل شد. با همه این فشارهای امنیتی، جوانمیر مرادی همچنان به فعالیت‌های مدنی خود ادامه داد تا روز 15 دی ماه 99 که مأمورین امنیتی به صورت تلفنی او را برای انجام یک پروژه کاری به حومه کرمانشاه کشاندند و بازداشتش کردند. بازداشتی 10 روزه که زمینه تشکیل یک پرونده امنیتی علیه جوانمیر مرادی بود. انجام مصاحبه‌هایی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی، گفتن و نوشتن از وضعیت کارگران، حمایت از اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری و بازنشر فراخوانی برای تجمع دیماه 99 بازنشستگان در کانال تلگرامی انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه. اینها فعالیت هایی است که به عنوان مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام در پرونده او مطرح شد. اتهامی که قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب کرمانشاه با استناد به آن جوانمیر مرادی را به یک سال زندان محکوم کرد. حکمی که 14 فروردین امسال به او ابلاغ شد.
به انتهای مجال شبانگاهی رسید و از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.